شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون توجهتان را به گزارش همکار ما سعید علی دارابی جلب میکنیم که به موضوع استقبال روس‌ها از کتاب‌های ایرانی ترجمه شده به زبان روسی اختصاص دارد.
روس‌ها از کتابخوان‌ترین مردمان دنیا هستند و برای پاسخ به این علاقه‌مندی سالانه ده‌ها نمایشگاه کتاب در این کشور برگزار می‌شود. در این بین نمایشگاه ادبیات تفکری که امسال 24مین دوره آن برگزار شد، جایگاه خاصی دارد. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا هم سال هاست به نمایندگی از ایران پای ثابت این نمایشگاه است.
ما عملا به عنوان یکی از طرفدارانی هستیم که به صورت دائم هر ساله در این نمایشگاه شرکت میکنیم و جایگاه ثابتی داریم در این نمایشگاه.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا با هدف تبیین اسلام و همینطور ایران برای نخبگان روس، پروژه‌های مختلفی رو طراحی کرده، شامل کتاب و همینطور مدیا، برنامه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مختلف شامل میشه. در حوزه کتاب ما تونستیم در محورهای مختلف اسلام شناسی و همینطور ایران شناسی معاصر و حتی رمان و ادبیات دفاع مقدس مجموعه آثاری رو منتشر کنیم که تا به حال به حدود 380 نسخه رسیده.
این بنیاد همچنین همکاری گسترده‌ای با مراکز علمی، دانشگاهی و مؤسسات فعال در حوزه پژوهش‌های اسلامی دارد.
مجموعه فرهنگی خیام با کمک بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا کتابی با عنوان تاریخ ادبیات فارسی را به چاپ رسانده است. از بین آثار متعدد و متنوع بنیاد ابن سینا که به زبان روسی منتشر شده، کتاب غزلیات حافظ با تصاویر مینیاتور استاد رضا بدرالسما و نیز مجموعه کتاب‌های جدید داستان‌های کوتاه فارسی مورد توجه علاقه‌مندان روسی قرار گرفته است.
با بنیاد ابن سینا خیلی همکاری طولانی داریم. در واقع از سال 2008 که بنیاد تأسیس شده کار میکنم. خودم مترجم گشن راز محمود شبستری هستم.
14 حضور متوالی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در این نمایشگاه بین المللی و عرضه بیش از 380 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف گامی بلند است در آشنا کردن مخاطبان حوزه روس زبان با فرهنگ، تمدن و فلسفه ایرانی اسلامی. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به فرجام از پس 10 روز و شب راه سپاری، سیاهی شهر از دور پدیدار گشت.
محمد را به نیای خود عبدالمطلب دلبستگی بسیار بود. هر روز غروبگاه چون عبدالمطلب به حرم می رفت، محمد نیز با وی بود. آنک اما گاه تاجگذاری سیف پسر زیزن شاه یمن بود. از پس روزگاری دراز که حبشیان بر یمن حکم رانده بودند، اینک او که خود از خاندان شاهان پیشین آن سرزمین بود، به دستیاری کسرای ایران بر آنان غالب گشته بود و حکومت یمن به دست گرفته بود. عبدالمطلب نیز با جمعی از بزرگان قریش راهی یمن شده بود تا در این جشن باشد و شاه را تبریک و شاد باش گوید. محمد را به من نیز دلبستگی بسیار بود. او اما حلیمه و کودکان وی و صحرا را نیز بسیار می‌خواست. نیک آشکار بود که از پس افسون بر 5 سال زیست به صحرا و قبیله، بسیار ماندن در شهر وی را دشوار بود.
تا نیای او به مکه بود، این دلتنگی چندان پدیدار نبود. در نبود وی اما محمد گاه دلتنگی می کرد و بهانه پدر را می گرفت و می گفت مزار پدر من به کجاست؟
به دارالنابغه در یثرب.
گفت مرا به دیدار آن نبری؟
من خود نیز در فراق عبدالله دلتنگ بودم. چون چنین شد، دل بر آن نهادم که با محمد و برکه راه یثرب را در پیش گیرم. باشد که هم محمد خالوان و خالوزادگان خیش را ببیند و هم من سراغ مزار شوی جوانمرگ خود روم و با او درد دل باز گویم. پس چشم به راه نهادیم تا چگاه کاروانی سوی یثرب خواهد رفت تا بدان بپیوندیم. چون روز رفتن رسید، نخست به زیارت کعبه شتافتیم. آنگاه توشه راه را برگرفتیم و خیش را به کاروان رساندیم. به سحرگاه دهمین روز راه سپاری، سیاهی یثرب از دور نمایان شد. پیش در هم یک دو بار به یثرب رفته بود و مزار شوی خیش را دیده بود. محمد اما این نخستین بار بود که بدانجا می رفت. بهارگاه بود و گرما را زهر چندان نبود. شگفت و اما به راحت جا محمد بی سایبان بود، بر فرازش به آسمان ابری پدیدار می شد و بر وی سایه می افکند.
محمد به کجاوه نزد مادر بود که هلهله ای شنید. پس سراپرده کجاوه را به کنار زد و از فراز شتر به بیرون نگریست. کاروانیان به وجد آمده بودند و یکدیگر را شاد باش می گفتند. محمد به یافتن سبب شادی همراهان بدین سو و آن سو نظر می افکند که برکه را دید. برکه که نشسته بر شتری سیاه مو به کنار آنان به رفتار بود، چون آن حال محمد را دید وی را گفت:
سیاهی یثرب نمودار شدی، تو شهر چندان نمانده.
محمد به روبرو نگریست. به انتهای راه که در میانه دو رشته کوه پیش می رفت، نقطه سرسبز و با تراوت چونان یکی نگین از زمرد بر سینه دشت به درخشش بود. از پس شهر کوهی بر مثال دیواری کم درازا و کم بلندا ایستاده بود، چندان که از این سو دشت اوریان پس از آن به چشم نمی آمد. آمنه محمد را گفت:
این رشته کوه را به جانب راست ماست سعیر رومن، و آن را که به سوی چپ است احد. آن نقطه سبز که هر دم وسعت می یابد نیز یثرب است که به کوه های اسیه می پیوندد.
محمد شاد از دیدار آن همه سبزی و تراوت گفت: آن سبزی ها نیز نخلستان های یثربند لابد.
آری فرزندم، آنها باغ ها و نخلستان های شهرند. یثرب پر آبتر از مکه است، هوای آن نیز از مکه بسی خنک‌تر است.
کاروان چندان که پیشتر رفت، شتران نیز گویا به فراست دریافتند که دیگر به پایان سفر دور و دراز خیش میرسند و گاه راحت نزدیک است. پس از سر خوشنودی ار کشیدند و شتاب گامها را بیشتر ساختند. شیب ملایم راه نیز گامهاشان را به یاری شتافت و سرعتی افزون بدان بخشید. چندی پیشتر گلین خانه های یثرب با بام های بعضن گنبدین خود از لابلای نخل ها سر برآورد و بانگ خروسی از سوی آن به گوش آمد. آنگاه یثرب بود و کوچه های خاکی و فراخ آن و قافله که تن سپرده به نسیم بهاری آرام و بی‌شتاب پیشین در رفتن بود. کاروانیان سرخوش از گام زدن در آن هوای خوش و دلکش بی دغدغه از طوفان شن و به پایان آمدن ذخیره آب و آزار گرما و خستگی جانکاه سفر، عنان شتران شل کرده، گامها با گام شتران هماهنگ به جانب بازار شهر به رفتار بودند. امید استراحت در آن هوای خوش و آن شهر مهربان از پس 10 روز سفر بی آسایش، شادی ویژه در دلهای ایشان انگیخته بود. گویی هنوز از گرد راه نارسیده، دیدار آن فضای دیگرگون نرمی خوی مردم یثرب را به دانان نیز سرایت داده.
نیم روزگاه به قلعه بنی نجار اندر محله بنی قیله یثرب بودیم. خیشان عبدالمطلب به دیدار محمد و ما شادی ها کردند و ما را به درون بردند. چون لختی آسودیم و خستگی راه را از تن گرفتیم، به آب غبار از سر و تن ستردیم و به دارالنابغه که مزارگاهی به کنار قلعه بنی نجار بود رفتیم. آرام بخسب عبدالله، به هیچ دغدغه و دلنگرانی. آسوده باش به وسعت آن ابدیتی که اینک اندر آن غوطه وری. از پس آن رنج ها چه آسوده شدی که اقیانوس بیکرانه آرامش تو را هیچ طوفان نمی تواند برهم زند. مرگ چندان رومینتن و بینیازت ساخته که دیگر باکت از هیچ نباید باشد. آرام باش که که دیگر نه هیچ کس را سودای قربانی ساختنت در سر می افتد و نه هیچ بیماری و رنج دیگر کمین تو را می کشد.
تنها آنگاه به خویش آمد که خود را دو زانو چنگ فرو بردن در خاک مرطوب آرامگاه او یافت.
این آیا توی عبدالله که انسان دست و پا بسته و ناتوان اسیر این خاک تیره گشته ای؟ پس چه شد آن طراوت و شادابی و نیروی جوانی؟ دریغ از تو نبود که این همه زود پیکر نازنینت با خاک همدم شود؟
آمنه ناخواسته به گذشته بازگشته بود، به شام زفاف. آه که چه سان خیش را نیک بخت میافت. کشاکشی بست و شوار بود. یک عبدالله بود و افزون بر 200 دوشیزه مکی که دل در گروه او داشتند و از دادن همه چیز در این راه عبایشان نبود. از ایشان بسیاری به زیبایی چهره و اندام سرآمد خاندان و تیره خیش بودند. باز اما آمنه خود بارها دیده بود که به دل بردن از آن دردانه شهر به چه مکرهای زنانه دست میازیدند و به خریدن نیم نگاهی از او چه اشبها میفروختند. سرآمد آنان فاطمه خسعمیه بود که زیباییش دل از زنان نیز میره بود و به علم نیز در میان دوشیزگان شهر همتایش نبود. اینها و آن مال بسیار و آن زندگانی چونان شاهزادگان بس بود تا هوش از سر هر مرد برو باید و وی را به غلامی در پای وی افکند. در این میانه اما آمنه چسان می توانست به اقبال خیش امیدی بندد؟ او که نه از خیشتنش مالی بود و نه آنگونه مکرهای زنانه می دانست و نه بی پروایی ایشان را خوش می داشت. آمنه که چندان عزیز نفس و پاک بود که خیشتن را رخصت نمی داد تا به کشاندن نظر محبوب به خیش حتی خودی به دوبن ماید و گوش چشمی به وی نشان دهد.
چه پیش آمد که این نیکبختی شگفت که بدانگاه به رویای شیرین شبیه تر بود تا واقعیت از آن تو یکی شد؟ تو که بدین میانه جز صبر و خویشتنداری هیچ نکرده بودی، تو که آرزوی دل را به مادر خویش نیز نگفته بودی.
نمی توانست هر آنچه می کرد تا این نیکبختی بزرگ رو کرده از غیب را حذف کند، نمی توانست. گاه حتی به شک می شد که این آیا رؤیایی نیست که او بدان غوطه‌ور است؟ آیا برای همیشه از آن او شده است؟ از این همه فراتر این درخشش شگفت بی همتا که شکوه رمزآمیزش قلب را به لرزه می آورد و ناخواسته بیم در دل می افکند، با آن پیشگویی ها آه که اندیشیدن به بزرگی آن نیک بختی نیز از توان آمنه بیرون بود. همین نیز بود که گاه ترسی گنگ و ناشناخته را در دلش بیدار می ساخت.
این شادکامی را آیا دوامی در پی هست؟ عبدالله آیا هماره از آن من خواهد ماند؟
آمنه اینک زانو زده بر مزار عبدالله، نیک در خاطر می آورد که آن روزگار تصور این روز نیز خون را به رگهایش می خشکاند و نزدیک بود که قلبش را از کار بیندازد.
بانوی من، محمد را اگر رخصت دهی با خالوزاده اش به قلب باز رفت،
این برکه مهربان و غمخوار بود که عشق ریزان دست بر شانه او نهاده بود و سخن می‌گفت. پس سر پیش آورد و چندان که محمد نشنود گفت:
چه صورت است بانو؟ اما بهتران از این طفل معصوم شما را بدین حال نبینه.
باز روان، حق با توست برکه. دل کوچک و محزون او را شاید تا به اندوهی بیش از این را نباشد.
با رفتن دو کودک سکوت باز از آنچه که بود سنگین تر شد. چه آرامش قریه واری داشت این یثرب، چه سکون و خلوتی، چه اندوه غربتی بر دل آمنه می نشاند این پرت افتادگی مزار عبدالله.
آگاهم که چه بر تو می رود عبدالله من، از این قربت و تنهایی. من خود پیشتر غم قربت کشیدم. آه عبدالله، اگر می دانستی بدان سفر که به شام بودی چه بر آمن رفت. کامم از دوری تو تلخ بود، در نبودت گویی مکه تهی شده بود، شهر انگار مرده بود. گویا نه آن زادگاه و سرزمین و وطن پیشین من است. همه وقت احساس غربت داشتم. تو گویی به شهری غریب و غم گرفته گام نهادم که به هیچ کوچه و هیچ خانه‌اش چشمی مرا منتظر نیست و دلی برایم نمی تپد. مادر البته بسیار به دیدارم می آمد. پدرت نیز هرگاه به شهر بود به هر فرصت یادی از من می کرد. هیچ یک اما نمی توانست جای خالی تو را پر کند و اندوه تنهایی مرا تسکین دهد. شاید تو را شگفت آید، اما با همه احساس تنهایی گاه سخت آرزومند آن می شدم که هیچ کس پیرامونم نباشد، تا به هیچ مانع به تو بیاندیشم. چون بران می شدم که دست به طعام ببرم، نخستین لقمه را به دهان ننهاده تو در یادم می آمدی. و با این اندیشه که بدان لحظه به کجایی و طعام تو چیست، لقمه در گلویم می ماند. بدان هنگام که جرعه آب خنک به دستم می رسید و اراده می کردم که بیاشاممش، با این گمان که اندر آن بادیه های خشک تو را جز آبی گرم و ناگوار برای آشامیدن نیست، بغض راه به گلویم می بست و مانع آن می شد که آب به نرمی پایین رود. آه اگر آگاه بودم که این فرجام توست.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری راز تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیز شنونده برنامه راز تندرستی. ارزش غذایی بادمجان موضوعی است که درباره اون بیشتر صحبت میکنیم به همراه ارائه صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مسعود فراستی، دکترای تغذیه. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. بادمجان گیاهی است که کالری کمی دارد، اما آنتی اکسیدان های زیادی در این ماده نهفته است. گرچه مقدار مواد مغذی موجود در بادمجان با دیگر سبزیجات قابل مقایسه نیست، اما در بادمجان مواد شیمیایی منحصر به فردی وجود دارد. از آنجا که بادمجان تقریبا 90% از آب تشکیل شده است، برای آبرسانی به بدن فوق‌العاده است. بادمجان بخار پس شده یک سبزیجات کم کالری است و شما می توانید مقدار زیادی از آن را در یک وعده استفاده کنید. کباب کردن، بخار پس کردن و یا آب پس کردن بهترین شیوه پخت بادمجان است. البته سرخ کردن آن در مقدار کمی روغن زیتون با حرارتی بسیار کم نیز گزینه مناسبی است. بادمجان گیاهی است که کربوهیدرات کمی دارد. بنابراین بسیاری از افرادی که دیابت دارند یا می‌خواهند وزن کم کنند، می‌توانند از این ماده غذایی بهره ببرند. یک فنجان بادمجان پخته شده شامل 8 گرم کربوهیدرات است. بار گلیسمی پایین این ماده که چیزی معادل عدد 2 می‌باشد، به این واقعیت اشاره می‌کند که 10% از محتوای این سبزی را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند. فیبر به کاهش سرعت فرایند هضم کمک می کند و انرژی پایدار را برای بدن فراهم می کند. بادمجان حاوی مقدار کمی پروتئین است، به طوری که فقط 1 گرم پروتئین در یک فنجان بادمجان پخته شده وجود دارد. اگر گیاهخوار هستید می توانید این ماده را به عنوان منبع پروتئین گیاهی امتحان کنید. این محصول غذایی حاوی مقدار متوسطی ویتامین E, A, C و ویتامین های گروه B می باشد و غنی ترین ویتامین در بادمجان ویتامین K می باشد. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب آقای دکتر مسعود فراستی، دکترای تغذیه.
بادمجان یکی از سبزیجات بسیار بسیار خوب و مفید هستش از نظر ترکیباتی که داره. حالا درسته که از نظر خیلی از املاح و ویتامین‌ها در قیاس با میوه‌ها یا بعضی از سبزی‌های دیگه مثلا کمتر محسوب میشه مقدارش، ولی یه حسن بسیار بزرگ که داره بادمجان اون اینه که بادمجان فیبر بسیار خوب و بالایی داره و نسبتاً هم روز میوه‌های آبدار محسوب میشه. خب ما توش مقداری منیزیم رو داریم، پتاسیم داریم، آهن هست، کلسیم هست، منگنز هست، ولی با مقادیری خیلی کم، یعنی مثلا 2300 میلی گرم، یعنی حتی نیم میلی گرم هم نمیشه. 2300 میلی گرم ما مقدار آهنی هستش که در هر 100 گرم بادمجان هستش. 9 میلی گرم کلسیم داره. حالا وقتی میگم 9 میلی گرم کلسیم، توجه کنه که مثلا ما در یه لیوان شیر 330 میلی گرم کلسیم داریم، یعنی تفاوت رو میتونین شما اینجا حس بکنین. یا مقدار مثلا منیزیم موجود 14 میلی گرم هستش، حدود 24 میلی گرم فسفر داره، 229 میلی گرم پتاسیم داره که باز این رقم البته رقم خیلی خوبی محسوب میشه. چربی بسیار بسیار کمی داره که خب البته ما معمولا چون بادمجان رو بعدا میگیریم سرخش میکنیم، اون چربی که نداشته کاملا بهش اضافه میکنیم. یه حسن دیگه که داره که در بادمجان اینه که در هر 100 گرمش تقریبا 25 الی 30 کیلوکالری بیشتر نداریم و از اون طرف چون فیبر بسیار خوبی رو داره، حس سیرکنندگی خیلی خوبی رو میتونه در فرد ایجاد بکنه. برای همین بادمجان برای کسایی که میخوان برای مثلا رژیمای کاهش وزن و این حرفا اقدام بکنن، جز مواردی هستش که ما همیشه توصیهش رو میکنیم. تو هر 100 گرمش که معادل تقریبا 3 واحد سبزی محسوب میشه، تقریبا 20 کیلوکالری داریم، یعنی رقمش خیلی رقم پایینه. چون رقم پایینی هست و اثرات خوب دیگه رو داره، در مورد سبزی معمولا یه ذره ارفاق میکنیم، چشمونو میبندیم، به مریضا هم میگیم مثلا درسته، میگیم مثلا 2 واحد 3 واحد سبزی مثلا با فلان وعده غذایی مصرف بشه، ولی در خود سبزی ها اگر بیشتر هم خوردی من این نیست. حالا تو بعضی موارد هست که سبزی اصلا نباید مصرف بشه، طرف انسداد روده داره و سبزی میتونه براش مشکل ساز. تو شرایط خاص بله مسلما میگیم که نه، ولی در شرایط نرمال عادیه که اکثر جامعه پوشش میده رو من این نیست. سرخ کردن بادمجون درست خوشمزه ترش میکنه، شکی درش نیست، نمیشه منکر شد، ولی واقعیت امر هستش که ما یک کالری بادمجون رو فوق العاده زیاد میکنیم. از طرفی هم بادمجون خیلی چربی رو به خودش میکشه، یعنی موقعی میخواین سرخ بکنین یکی از موارد پرروغن عملا خود بادمجون هست. حالا یه سری راهکار هست که مثلا ما بادمجون رو یه کاری کنیم چربی کمتری مثلا مصرف کنیم، مثلا بادمجون قبلا مثلا شسته بشه، مثلا نمک بهش زده بشه، یه ذره بذارن لای پارچه خشک بشه، بعد مثلا سرخش کنن، چربی کمتری میگیره، ولی در نهایت جزء مواردی هست که چربیگیر بسیار بالاتری رو داره به نسبت خیلی از چیزهای دیگه. برای همین ما روی سرخ کرده بادمجون خیلی نظر مثبتی رو نداریم، حداقل برای کسانی که مشکل اضافه وزن و چاقی رو دارند یا مشکلات مثلا قلبی عروقی دارند یا موارد این شکلی. یه موقع اصلا افراد اصلا بسیار لاغر هست، اصلا مشکل وزنی داره که بعد اضافه کنه، نه، تو مورد در کمال آرامش حالا یه کمی چشمون البته میبندیم، نه که بخوایم خیلی اتوبان کنیم براش که هرچی خواست بخوره، ولی یه ذره به نسبت کسایی که چاق هستن خب راحتی بیشتری بر اون رو در نظر میگیریم. اما وقتی این سرخ میکنید، حرارت بالای 180 درجه رو عملا دارین به یک ماده میدید، طبیعتا در کنار اینکه کالری اونو با روغن اضافه دارین زیاد میکنید، اون اندک ویتامینی هم که در این ماده بود و ما به خاطر حرارت بیش از حد داریم از بین میبریم، یعنی این باز یکی از مشکلات سرخ کردن رو خواهد داشت. در مورد فریز کردن هم خب خود املاح خیلی تغییر نمیکنه حالا، اما بافت خود اون ماده غذایی در فریز شدن آسیب میبینه، با توجه به اینکه خب یه بخشی از بادمجون آب هستش و آب در دمای زیر صفر منبسط میشه، اون دفرمه میکنه در حقیقت اون دیواره های سلولی رو در خود بافت. برای همین ما یه سری مشکلات این شکلی در خود قوام خود بادمجون خواهیم داشت. طبیعتاً هرچی بیشتر یک ماده ای رو شما در فریزر اگه نگهداری بکنین، خواص غذاییش هم هی کمتر و کمتر میشه، آنتی اکسیدان‌هاش ضعیف‌تر میشن، با توجه به اینکه خب شما یه دست سرخشون کردین، یه بارم فریز کردین، این عملا مدت زمانی که اون آنتی اکسیدان داره از بین میره رو بیشتر میکنید. خب دیگه اون بادمجون تازه نیست، یعنی کاملا خواص خودش رو خیلی خیلی از دست میده. در بعضی از افراد باعث حساسیت و اینا میشه، امر کاملا درستی هست. نه تنها بادام جان، شما حساسیت به هر ماده غذایی ممکن هست داشته باشید. این موقع عزیزان فکر نکنن که بادام جان دوزی مواردی که حتما این مورد است. یکی از مواردی که باز سال من لابلای صحبت ها یادم اومد که حتما باید اشاره بکنم، مقدار پروتئین بادام جان هست. یه مقدار بسیار بسیار کم، تقریبا 1 گرم پروتئین فقط در بادام جان ما داریم و هولوش تقریبا 5 گرم تا 6 گرم ما کربوهیدرات کلا داریم در بادام جون که نصفش فیبره، تقریبا 2.5 گرم تا 3 گرم فیبر داره که نزدیک تقریبا 10% نیاز روزانه رو میتونه برطرف بکنه با 100 گرم بادام جون. که خب شما یه بادام جون وقتی میخواین بخورین حداقل یه بادام جون تقریبا از 200 خورده گرم هست، یعنی یه رقم خیلی قابل توجهی رو میتونه برای شما پوشش بده. پوست بادام جون در بعضی از موارد مصرف میشه ولی من توصیه نمیکنم، با توجه که بادام جون داخل خودش ترکات آلکالویدی داره، حالا از خانواده سولانین ها و سولانیدین و این حرفا، ما اینو توصیه نمیکنیم مصرف پوستش رو. حالا البته وقتی که من بادام جون رو عملا مثلا ترشی میکنین یا تو سرکه میذارین حرفا، اون خواص ماده چون در مواد دیگه وقتی ما یه ترکیبات شیمیایی انجام میشه یک سری فلان اون تغییر میکنه، چون تغییر میکنه حالا دیگه معنی مصرف نداره، ولی در حالت عادی همینجوری به صورت خام میشه اولا میتونه مشکل ساز بشه. خانمایی که حالا تو خونه فرگاز مثلا استفاده میکنن بادام جون حالا خورد بکنن، برشش رو بدن، تو همون سینی فر بذارن، این بدون اصلا نیاز به روغن میشه بادام جون رو توی فر حتی کبابی رو براش ایجاد کرد و توی حالا خورش یا هر کار دیگه ایم میخوان استفاده بکنن استفاده بکنن. تقریبا ما چون میگم اون ترکیبات آلکالویدی هست که میتونه منجر به آلرژی بشه در افراد، کسی که مثلا به آسپرین حساسیت دارن ممکن هست بادام جون حساسیت داشته باشه، چون ترکیب سالیسالات رو جفتشون دارن. عوارض در افراد متفاوت هستش، از عوارض گوارشی گرفته تا موارد ریوی و مثلا سرفه و خارش پوست یا موارد این شکلی رو، کل این حالت ها ممکن هست که در فرد پیش بیاد. موارد خیلی خطرناکش در کسی هست که دچار شوک آنافیلاکتیک میشن و اصلا تنگ نفس بسیار شدید ممکن اصلا منجر به مرگ بشه در فرد. ولی معمولا اکثر آلرژی هایی که اکثر افرادن در حد همون خارش پوست و سرفه یا احیانا سوزش لب و دهان و این موارد، یا اصلا تورم میکنه اصلا لب باد میکنه با که مصرف میکنه، که خب توصیه که هست که شما در مورد آلرژی یه راه بیشتر ندارین، از ماده آلرژن باید فرار کنین، خب مصرف نباید بشه. کلسیومی که در ماس هستش، بعد از این طرف فیبر بالای بادمجون ما داریم، ما تداخل بین فیبر و کلسیوم داریم، میزان جذب کلسیوم افت میکنه و میاد پایین تر و خب فیبر بادمجون هم خیلی بالاست، یعنی اینو بعد بگیم که بسیار بالا هست، این میتونه در میزان جذب کلسیوم اون ماست بیاد اثرگذاری بکنه و کم بکنه، اما در مجموع جزء مواردی هستش که حالا ای طرف هم در دیدگاه های طب سنتی، البته من خیلی وارد نمیشم، ما بگم بادام جون سرد هستش، ماست هم سرد، سرد رو سرد کلن دیگه مثلا مصرف نشه. در دیدگاه طب مدرن خب این چون اصلا سردی و گرمی جایگاهی نداره، من ای براش نمیبینم جز اون بحث تداخلی که تو زمینه کلسیم این حرف هست. در هستش که اگر احیانا ماست و مثلا بادام جون این حرف داره مصرف میشه، حتما یه مصلحی رو هم استفاده بکنن. حالا مصلح عام مثلا سردی ها معمولا خورما و عسل جزو مصلحات عام محسوب میشه.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. همیشه شاد و سالم باشید، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید، این را هم بشنویم.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید و بهترین خود در این لحظات باشید. صحبت های کارشناسی هم داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. جوانی بیشتر مربوط به شادابی و نشاط روانی است، یعنی جوان کسی است که شادابی شایسته و بایسته روانی داشته باشد، نشاط داشته باشد و انرژی و نیرومندی جوانی داشته باشد. از این جهت ممکن است کسی زودتر از سن تقویمی یا شناسنامه‌ایش پیر شود. مثلا همان پدیده‌ای که اکنون در دنیا متداول است و در زمان قدیم هم گاه گاه بوده است که از آن تعبیر کردند به پیری زودرس. ما نمیتوانیم جوانی را با سن تقویمی مرزبندی کنیم. بیشتر جوانی مربوط به سن روانی و شادابی و نشاط روانی است و انرژی هایی که جوان دارد. مسلما در معارف اسلامی هم کوشش شده برای پایداری جوانی، یعنی جوانی پایدار و مبارزه با پیری زودرس، که امروز یکی از پدیده های مهم جهانی است. درست است که اهل بهشت روح و روان شادابی دارند، ولی مسلماً از نظر فیزیکی و فیزیولوژی هم جوان خواهند بود. ما باید ببینیم عوامل پیری زودرس چیست، چه چیزهایی پیری می آورد، یا اینکه چه چیزهایی پیری زودرس می آورد. داشتن آرزوهای دست نیافتنی و بسیار آرمانی باعث افسردگی و در پی آن پیری زودرس می شود. مردم فکر می کنند تنها چیزی که پیری می آورد و انسان را به فصل پیری می رساند فقط گذشت زمان است، ولی جدا از گذشت زمان چیزهای دیگری هم مطرح شده که آن عوامل انسان را دچار پیری می کند. مثلا در روایت هست که غم و غصه و یا به تعبیر دیگر افسردگی نصف پیری است، یا وامداری انسان را پیر می کند. اظهارات تخصصی و ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این که آدم بیاد دوران جوانی رو از این خصلت‌های فعال کننده دوران جوانی استفاده بکنه برای اینکه دوران جوانی رو به شادابی برسونه، حضرت علی علیه السلام شیوه‌ای که اتخاذ می‌فرمایند اینه که جوان من، آی جوانی که تو دوست نداری مثل گذشتگان خودت زندگی کنی، میخوای متفاوت باشی، این که همون وضع معمولیه که همه داشتن، به هیچ کجا نرسیدن. ما از یه خطر باید جوانها رو نجات بدیم، یا عبارت بهتر اینجوریه، ما از یک خطر باید جوانها رو نجات بدیم. دو تا اثر منفی داره. مهمترین اثر منفیش این استش که ما خودمون رو صاحب کار جوانها و صاحب اختیار جوانها و مربی جوانها میدونیم، جوانها احساس مسئولیت دیگه نمیکنن، میگن خب شما ما رو نجات بدهید مگر نفرمودید. و این خیلی اثر بازدارنده ای داره. و یه اثر منفی دیگه ای که داره این هستش که ما در مقام برنامه ریزی وقتی خیلی ما گفتیم و نقش جوانها رو حذف کردیم معمولا غلط برنامه ریزی میکنیم، چون ماها خیلی نقشمون کمتره. جوان باید از یک خطر بزرگ خودش رو نجات بده، ما هم بتونیم کمک بکنیم. اون خطر چیه؟ اون خطر خطر طبیعی زندگی کردن است و به طور طبیعی با صفات انسانی و جسمی و روحانی خودش مواجه شدن است. اگر کسی به صورتی طبیعی یعنی تربیت نایافته، یعنی با برنامه ریزی و یک حساب و کتاب ویژه متفاوت با خصلت‌ها و استعدادهای خودش برخورد نکنه، به صورت طبیعی برخورد بکنه، یعنی همیشه منفعلانه رفتار بکنه، حتما همان گونه خواهد شد که اکثر مردم همان گونه شده اند، از سالک سبیل من قد هلک. یعنی همان گونه که اکثر مردم به اوج سعادت ها نمیرسن، او هم به اوج سعادت ها نخواهد رسید. آدم ها چی میشه که به اوج سعادت نمیرسن؟ همون اوجی که تو آرزو داری؟ چی میشه که همه آدم ها معمولا شبیه به هم دیگه در یه سطح ناموفقی و حد اقلی از بهره‌های زندگی قرار میگیرن؟ با حوادث زندگی خودشون، با پیشامدهای روحانی خودشون، با استعدادها و صفات خودشون به صورت منفعلانه و طبیعی برخورد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه خوابشون بیاد میخوابن، گرسنه‌شون بشه غذا میخورن، عصبانی بشن داد میزنن، خوششون بیاد میخندن، ناراحت بشن گریه میکنن مثلا، خیلی طبیعیه، عکس‌العمل طبیعی. با خیلی معذرت میخوام ببخشید عرض بکنم شبیه حیوانات. حیوانات عکس‌العمل هاشون بسیار طبیعیه. به سختی میشه یک انسان یک حیوانی رو تربیت کرد و به صورت ویژه‌ای در آورد. حتی اون حیوان هایی هم که تربیت میشن میگن اینها ما از عکس‌العمل های طبیعیشون استفاده کردیم. یه جوان میخواد یه چیز دیگه بشه، وای به حال جوانی که نخواد چیز دیگه بشه، و هیچ جوانی هم نیست که نخواد چیز دیگه بشه. این حقیقت سنت شکنی گفتیم وجود داره. منتها راه این که تو یه چیز جدیدی بشی، تو به یک جای جدیدی برسی، مثل بقیه فک و فامیلای گذشته خودت که همه بالاخره معلوم وضع زندگیشون چجوریه، در یه سطح کوتاهی از موفقیت ها قرار دارن. من اینو دارم با جوان ها صحبت میکنم و بزرگترهای حتما نشنون یه موقعی بعد به شغل ما، به کسب ما، به موقعیت اجتماعی ما بی احترامی کردی. هر کسی برای خودش عزیزه. میدونم شما هر کسی برای خودش عزیزه، برای ما هم عزیزه. یه راننده ساده چه بسا مقامش در بهشت چه باشد در دنیا چقدر عزیز است. بله این حرفا رو، ولی من دارم با جوان صحبت میکنم. جوانی که دوست داره متفاوت باشه و اگر این خصوصیت رو ازش بگیرید دیگه همین راننده معمولی ساده هم نخواهد شد. جوانی که همون راننده معمولی یا کاسب کار معمولی یا دکتر معمولی یا روحانی معمولی اگر فرزندی داشته باشه، به صورت همین جوانی که مخاطب ماست دوست داره این فرزندش خیلی بهتر از خودش بشه، همه پدر از ببینید من با اون جوانها راحت‌تر باز صحبت بکنم، بگم همه این موفقیت هایی که بزرگترها دارن، بگم اینا ستون معمولیه. جوان دوست داره سنت شکنی بکنه. چجوری میشه سنت شکنی کرد؟ چجوری میشه بس دیگران نبود؟ به طور طبیعی با مسائل اطراف خودت برخورد نکن، دچار انفعال نشون. خیلی از احساس هایی که شما اسم دوران ویژگی های دوران جوانی روش میگذارید، من میخوام بیام توی زندگی شما جوان و بگم که خب منم همینطور بودم. انشاتو ببینم، انشاشو ببینم چقدر چیزای قشنگی نوشته. جوان یه دونه انشا مینویسه، میدونید آینده یک نویسنده بزرگ شدن رو برای خودش تصور میکنه. جوان رو مواظب باش تو خواب غفلت نیفته. بگو بیا اینجا، بیا منم انشاهای دوران جوانیمو بدشون بدم. ببین انشاهای منم مثل توئه. من هیچ چی نشدم. تو هم هیچ چی نمیشی.
عزیزان سپاسگزارم از همه شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه نعمت جوانی گذاشتید. پیروز و شاد باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار همه شما.
شنوندگان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
السلام عليكم أيها الشهداء في سبيل الله.
جان فدای نامت سرزمین من.